عارف میرباقری کنترباس. خیلی متشکرم. خب این مروری بود با رضا فانید بر روی آثاری که اون جنگ جهانی سوم ممکنه یه بار دیگه وحید جان اون قسمت جنگ سوم جهانیشو بخش کنیم. یه یاد ابتلایی هم هست برای اینکه سالها پیش نوشته شده، بالاخره امیدواریم که جنگ سوم جهانی و جنگ جهانی سوم فرقی نمیکنه رخ نده، هرچند که ما پیوسته در این سالها شاهد جنگ بوده این جنگ‌های نابرابر و ناملموس که حالا نمیتونیم گاهی ببینیم، فکر میکنیم از تعاریف قدیمی جنگ فاصله داره، ولی تو جنگیم، همه ما تو جنگیم. آره هر جا که هستیم.
خیلی درست. دوباره دنیا بیا، اومدن شبیه رفتن تو مثل یه کودتای ناگهانی، هجوم غصه ها علیه من شد شروع جنگ سوم جهانی. اومدن شبیه رفتنت بود مثل یه کودتای ناگهانی، هجوم غصه ها علیه من شد شروع جنگ سوم جهانی.
خب ساعت 11:31 است، مهمان عزیز من در این مرور آهنگ و این باغ هنر رضا فانیده که خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتی و یک اثر پیشنهادی هم داری. دوستان عزیز میتونین اگر سوالی نکته‌ای دارین که میخواین من مطرح بکنم با رضای عزیز، از راه پیامک ها و از طریق 3900 بفرمایید بفرستید و من تو این فرصت میخونم حتما. بگو رضا جان.
خواهش میکنم. من اثر پیشنهادی که دارم، من برمیگردم به سالهای دورتر و قطعه آسیم سر از آقای اصفهانی.
حفظش میکنی دیگه. آخه دیگه حفظ کن کاری رو که دوست داری، کاری رو مثل این که بگی من کسی رو که دوست دارم نمیبینمش، وقت براش نمیذارم. کسی رو که دوست داری.
حالا یه سری معتقدن که، حالا من معتقد نیستم، اما یه سری معتقدن که اثر هنری خوب رو زیاد نشنوید که
از چشمتون نیفته. واقعا اینم یک نگاه تازه است. بشنویم.
آسیم سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدمت از آوار خیز باران، وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا شدی تو، شاید که مرده بودم. پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم.
بله، هیچ وقت کهنه نمیشه دیگه. اثر هنری همیشه راهش رو باز میکنه برای تمام نسلها. خب خیلی متشکرم از این انتخاب زیبا. اما میخواییم دوباره برگردیم به خودت و یک اثر دیگه به اسم بغض شهریور.
بله.
که خیلی خلاصه بهمون بگو درباره چیه
بغض شهریور. در مورد شهر عزیز خرمشهر.
به به. و خود تو کجایی هستی؟
من تبریزی هستم.
تبریزی هستی. بله. ولی رفتی سراغ ادای دین به خرمشهر.
حتما همینطور.
چرا این کارو کردی؟ چی شد بهتره بگم که این کارو کردی؟ چون چراش که معلومه به عنوان ایران.
من دور از عرضم به خدمتتون که اغراق، من خیلی به جنگ و دفاع مقدس عرق عجیبی دارم و خیلی هم چیز میشم، در واقع خیلی به زودی احساساتی میشم راجبش و من امکان نداره فیلم جنگی یا دفاع
مقدسی ببینی. اشکت سرازیره.
آره دقیقا.
اصلا تجربه نزدیک که نداشتی از جنگ و
من؟ نه، ولی پدرم که بودن و خب. عموی عزیزم هم که شهید شده،
به شهادت رسیدن. آره. یادشون عزیز و گواراست.
متشکر.
خیلی خب، پس بریم قبل از این که بغضت به عشق نرسیده، بریم و این صدای صادق رو بشنویم.
رسید قصه به آخر، من و یک شهر خاکستر. سکوت رو لب کارون، شکسته بغض شهریور. نشسته داغ یک رویا موی سرخ خرمشهر. به راه مدرسه خیره عروسک های بیمادر. هنوز این کوچه هم به یاد بچه ها شادن. هنوزم نخلای ما به پای شهر ایستادن. هنوز این کوچه هم به یاد بچه ها شادن. هنوزم نخلای ما به پای شهر ایستادن.
خیلی متشکرم. این هم بغض شهریور و ادای دینی به خرمشهر و روزهای پرشکوه و شهادت دفاع مقدس. بله. از نگاه یک متولد 1367. خب صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم خدمتتون بودم. امیدوارم که
رادیو رو دوست داری. کلا
رادیو رو خیلی دوست دارم.
گوش میدی؟
بله بله. آره. و خیلی خوشحال شدم که خدمتتون بودم و اینکه امیدوارم که این برنامه بتونه رسالت خودش رو در واقع
روزای سه‌شنبه رو دیگه گوش میدین.
آره.
از این کارهایی که از این آثاری که الان پخش کردیم فکر میکنین کدومش بهتره انتخاب کنیم برای نقد آهنگ؟ سلیقه شما چی؟ دوست داری نقد کدوم رو بشنوی؟
آها.
به جز کاری خودت میگم که حالا فاصله. آره، بگیریم انشالله.
نه اگه بخوایم که
سالار عقیلی، اهورا، مسیح، روزبه، نعمت اللهی،
حس میکنم که
فکر میکنی کدوم تو نقد بیشتر میشه در بارش صحبت؟
جناب شهرزاد، منم معتقدم که بعضی از آثار اصلا بهتر نقد نشن. و بنابراین بریم سراغ یا سالار عقیلی یا روزبه نعمت
الله. یا روزبه نعمت الله، این دوتا اثر رو گوش بدین و بعد انشالله از راه اینستاگرام یعنی صفحه باغ هنر 90 یکی از این دوتا رو انتخاب میکنیم که سلیقه رضا فانید هم هست به عنوان یک هنرمند موسیقی و نقد میکنیم. خیلی متشکرم رضا جان از این که آمدید. درود بر شما. خب باید خداحافظی بکنیم. از همه شما دوستان عزیزم ممنونم، خانم شهلا صوفی، وحید بیات عزیز، خانم احمدی زاده و یکایی که شما که پیامک فرستادین، درود بر شما. لازمه که یک تبریک بگویم و یادی بکنم از پرویز پورحسینی نازنین و فقید که در یک چنین روزی به دنیا آمد و البته گزارشی هم تهیه کرده بودیم که انشالله بعدتر تقدیم میکنیم و تبریک به استاد جلال خالقی مطلق و همه دوستداران زبان فارسی به خاطر تولد این ادیب، زبانشناس، ایرانشناس و شاهنامه پژوه ایرانی که پیشنهاد میکنم آثار ایشان رو در حوزه زنان شاهنامه، واجهای شاهنامه مطالعه بکنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشنده مهربان. زندگی تبسم درخت، زندگی شکوه کوه و رود، زندگی صدای دلنشینان پرنده است که سر به شانه درخت دارد و پر از هوای زندگی است. شنوندگان گرامی رادیو ایران، همسفران محترم سیاره آبی، سلام. من کیوان همتی میزبان شما در برنامه سیاره آبی امروز رادیو ایران هستم. در این عصر تابستانی ماییم و شما و 20 دقیقه‌ای که به محیط زیست اختصاص دادیم. لطفاً با ما همراه باشید. در این برنامه از دریاچه ارومیه با شما صحبت میکنیم.
استان خراسان رضوی اومدیم.
So I am a Swiss girl, lady.
از سوئیس هستن، از شهر بازل.
اومدیم دریا رو ببینیم.
واقعا جای تأسف داره، آدم غمگین میشه وقتی میاد اینجا رو میبینه.
هفته میگن آبش بیشتر بوده، اینا همه پر آب بوده، حالا کم شده متاسفانه.
بره که باران دیگه کم بوده، رسیدگی بهش خوب نشده، کم شده دیگه.
شنیدم دوربر چای زدن، چای عمیق زدن برای آب بردن، همون خودش هم هست دیگه، اونم باعث کاهش آب اینجا میشه.
امیدوارم که مردم خودشون هم رعایت کنن این چای غیر مجاز به اندازه مصرف کنن.
ان شاءالله که بارندگی زیادتر بشه، دریاچه پرآب بشه، مسئولین هم حتما همت کنن که رسیدگی کنن به این دریاچه. بالاخره نعمت خوبیه، برای گردشگری هم جای خوبی اگه استفاده بشه به نفع اینجاست.
دریاچه ارومیه در حال حاضر تبدیل به مهمترین موضوع محیط زیست ایران شده. دریاچه‌ای در شمال غرب کشور که بزرگترین دریاچه آبشور خاورمیانه هم به حساب میاد و در آستانه خشکی کامله. به گفته کارشناسان، طوفان نمکی که در راهه میتونه به راحتی بحرانی در سطح ملی برای کشور ایجاد کنه. بحرانی که چندین استان رو درگیر خود کرده و باعث مهاجرت‌های زیادی در منطقه شمال، شمال غرب و غرب کشور بشه. طوفان نمک دریاچه ارومیه علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن استان‌های همجوار دریاچه، تا هزاران کیلومتر دورتر یعنی تا شمال شرق ایران رو هم تحت تأثیر قرار میده و گستره اون به استان‌های تهران، قم، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان هم میرسه. در بهترین حالت حدود 6 میلیون نفر از جمعیت ساکن در حاشیه این دریاچه رو مجبور به ترک منطقه خواهد کرد. بر اساس آمار منتشره در وبسایت آب منطقه آذربایجان غربی، در روز 11 شهریور تراز دریاچه ارومیه با 47 سانتی متر کاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 41 سانتی متر همچنین نسبت به ابتدای سال آبی افت کرده و با میانگین بلند مدت 4 متر و 26 سانتی متر فاصله داره. ما قرار بود درباره وضع دریاچه ارومیه با یکی از مسئولان استان آذربایجان غربی گفتگو کنیم، ولی متاسفانه موفق نشدیم. اما اکنون دعوت میکنم که به اتفاق بشنویم صحبت‌های خانم الهه خانی، خبرنگار محیط زیست رو در این خصوص.
به نام خدا. سلام، الهه خانی هستم، خبرنگار حوزه محیط زیست و شهری. امروز میخوایم درباره بزرگترین دریاچه آبشور خاورمیانه و همچنین ششمین دریاچه آبشور دنیا با شما صحبت کنیم. دریاچه‌ای که در گذشته نه چندان دور، یعنی در اواخر دهه 70، درستش رو بخوام بگم سال 1377، مساحتش 6000 کیلومتر مربع تخمین زده شده. این دریاچه توی اون دوره از تنوع زیستی بی‌نظیری بهره می‌برده. اما متاسفانه از اواسط دهه 80 شروع به خشک شدن می‌کنه و امروز در خطر خشک شدن کامل قرار گرفته. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که در سال 2015 دریاچه تقریبا 88% از مساحت خودش رو از دست داده. شاید این سوال برای شما پیش بیاد که چه دلایلی باعث خشک شدن دریاچه به این عظمت شده. خشکسالی، احداث بزرگراه روی دریاچه، استفاده بی‌رویه از منابع آبی حوزه آبریز دریاچه باعث شده که این اتفاق برای دریاچه ارومیه بیفته. یک تحقیقی در یکی از کشورهای خارجی اتفاق افتاد که نشون میداد خشکسالی تنها باعث کاهش 5% بارش در حوزه آبریز دریاچه شده و عوامل انسانی که در واقع شاید یک سری پروژه های جاه طلبانه بودن و همراه ساخت بزرگراه 15 کیلومتری روی دریاچه از عوامل اصلی خشک شدن دریاچه هستند. آمارها نشون میده تا سال 2012 بیش از 200 روی رودخونه های حوزه آبریز این دریاچه در مرحله بهره برداری یا پایان مراحل طراحی بودند. متاسفانه در اولین هفته از آبان 1394 تراز آبی دریاچه نسبت به سال گذشتش در سال 1393 40 سانتی متر کاهش رو نشون میده که این بسیار خبر دردناکیه. نکته مهمی که وجود داره اینه که آسیب‌های زیست محیطی خشک شدن دریاچه شاید تا به امروز نادیده گرفته شده. کارشناسان محیط زیست پیش بینی می‌کنند در صورتی که دریاچه به صورت کامل خشک بشه، هوای معتدل منطقه تبدیل به هوای گرمسیری با بادهای نمکی میشه و زیست محیط منطقه تغییر پیدا می‌کنه. علاوه بر نمک، بسیاری از آلودگی‌ها شامل فلزات سنگینی که توی اون منطقه مورد استفاده قرار گرفته باعث میشه که این مواد سمی حوازی بشن و خطرات بیماری‌های تنفسی رو برای زیست‌بوم و مردم منطقه به وجود بیارن. یکی از طرح‌هایی که برای نجات دریاچه ارومیه مطرح شده بود، انتقال آب از حوزه آبریز رود ارس بود که اون انتقال میتونست به پر شدن دریاچه ارومیه کمک بکنه. اما متاسفانه در مرداد ماه سال 1390 مجلس با دو فوریت طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه موافقت نکرد. این داستان ادامه داشت تا اینکه در دولت 11 و 12 تصمیم گرفتن کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه رو به مدیریت معاون اول ریاست جمهوری تشکیل بدن. توی این کارگروه موضوعاتی مثل مقابله با ریزگردها، وضعیت کشاورزی و الگوی کشت در منطقه و تعداد زیاد چاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. برخی از کارشناسان اعتقاد دارن که فعالیت‌های ترمیمی انجام شده توی این دوره موجب کاهش روند تخریب دریاچه و در برخی از بخش‌ها حتی موجب بهبود شد. حتما شما هم دیدین که طی روزهای گذشته اخبار و تصاویری منتشر شده بود که نشون میداد دریاچه ارومیه به صورت کامل خشک شده. اما مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگوی اعلام کرده که دریاچه ارومیه هنوز به صورت کامل خشک نشده، اما تقریبا دو قسمت شمالی و جنوبیش از هم جدا شده و تنها 1000 کیلومتر از دریاچه باقی مونده. متاسفانه اطلاعاتی که از ایشون در واقع منتشر شده نشون میده که تراز آب و حجم آب هم به شدت کاهش پیدا کرده و اگر حقابه زیست محیطی دریاچه تأمین نشه، قاعدتا وضعیت دریاچه با توجه به روند میزان بالای تبخیر آب تا اواسط پاییز بدتر خواهد شد و سطح تراز آب به کمترین میزان خودش در چند سال اخیر میرسه. ایشون اعلام کرده که در 2 سال گذشته با توجه به اظهارات وزارت نیرو باید هر سال چیزی حدود 1.1 میلیارد متر مکعب آب وارد دریاچه می شده. این در حالیه که روند تخریب بسیار بیشتر از این مقداره و اگر قرار باشه دریاچه ارومیه وضعیت خوبی پیدا بکنه باید 3.4 میلیارد متر مکعب آب که حقابه دریاچه هست تأمین بشه. سوالی که در واقع مطرح بوده اینه که آیا اگر این روند ادامه پیدا بکنه دریاچه ارومیه به صورت کامل خشک میشه یا نه، که ایشون تاکید کرده که اگر حقابه تحقق پیدا نکنه و برنامه ها به همین صورت پیش بره دیگه هیچ امیدی برای احیای دریاچه نیست و دریاچه ارومیه به صورت کامل خشک میشه و از بین میره. البته چندی بعد خبری منتشر شد که نشون میداد که استخراج لیتیوم از دریاچه یکی از عواملی بوده که باعث شده به خشک شدن دریاچه توجهی نشه. این موضوع از سمت مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی رد شده و گفته که اگر کف دریاچه ارومیه حتی طلا هم بوده باشه این دلیلی برای خشک شدن منابع آبی نیستش و بر هیچ کسی پوشیده نیست که دریاچه ارومیه سرمایه ملی ما با سلامت مردم رابطه مستقیم داره و احیای اون یکی از وظایف دولت بیشک. به یک نوعی شاید بنا به گفته مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست این وظیفه ما در رسانه‌ها باشه که بخوایم حقابه دریاچه تأمین بشه، دریاچه نجات پیدا بکنه و این رو هم باید بدونیم که هیچ چیزی ارزش خشک شدن سرمایه‌های ملیمون، از بین رفتن اون و نادیده گرفتن سلامت مردم رو نداره. زنده و سلامت باشید به امید اینکه روزی دوباره دریاچه ارومیه رو پر آب ببینید.
صحبت‌های خانم الهه خانی خبرنگار محیط زیست رو شنیدید. زندگی سالم و پایدار در گروه رفتار منطقی ما با قوانین طبیعته. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو درباره حفظ محیط زیست با ما در میان بذارید. 30900 راه ارتباطی شما با ماست. اگر شما در یک منطقه خشک زندگی می کنید، به جای خرید یک دستگاه مرطوب کننده الکتریکی، بهتر یک یا دو گیاه خانگی بخرید. این گیاهان میتونن به افزایش رطوبت هوا کمک کنن، چون علاوه بر اینکه اکسیژن آزاد میکنن، هوا رو هم مرطوب نگه میدارن. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاهای آپارتمانی و میوه هایی که میتونیم در منزل بکاریم بیشتر آشنا میشیم. بشنوید.
بخش میخواییم یاد بگیریم که چطور نارنگی رو توی گلدون یا باغچه‌مون بکاریم. خب اول یک نارنگی رو بر میداریم، پوست نازکش رو باز میکنیم و دونهی که تو دلش هست رو بیرون میکشیم. دونه هایی که در میاریم رو کاملا خشک میکنیم، بعد پوست سفتی که روشون هست رو میکنیم و ازشون جدا میکنیم. یک دستمال کاغذی تمیز رو باز میکنیم، دونه ها رو به صورت پراکنده روش قرار میدیم و بعد با آب اسپری میکنیم تا مرطوب نگه داشته بشن. دستمال کاغذی رو تا میزنیم و توی یک ظرف دربسته میذاریم. دوازده روز که گذشت میریم سراغ دونه ها. دونه ها رو تک به تک از دستمال کاغذی جدا میکنیم و حالا میبینیم که سرشون یک جوونه کوچک سبز رنگی زده که خبر از زمان کاشت میده. یک حفره سطحی رو روی خاک ایجاد میکنیم، دونه ها رو درونش میذاریم و بعد دوباره روشون خاک میکشیم و با آب اسپری میکنیم. بعد از 30 روز مشاهده میکنیم که قدشون رشد کرده و 40 روز بعد سبزتر و بلندتر شدن. این هم از کاشت نارنگی.
تخریب طبیعت یعنی تخریب خونمون، چون محیط زیست متعلق به همه ماست. پس اگر شخصی رو دیدید که به محیط زیست آسیب میزنه، حتماً با ما در میون بذارید. 30900 پل ارتباطی شما با ماست. هر ایران یار یک همیار طبیعت. تلنگر. همیشه گفتن پیشگیری بهتر از درمانه و شاید همین موضوع درباره بازیافت زباله ها هم صادق باشه. یعنی بهتره در وهله اول تا جایی که میتونیم زباله کمتری تولید کنیم تا در مرحله بعدی انرژی کمتری برای تفکیک زباله و بازیافت زباله مصرف کنیم. میتونیم با تولید کمتر زباله های مثل شیشه، کاغذ و نایلون برای حفظ محیط زیست قدم جدی برداریم. اما واقعیت اینه که امروزه زباله و زباله‌سازی بخش جدا ناپذیری از زندگی روزمره است. تنها کار مفیدی که ما میتونیم در این زمینه انجام بدیم تولید زباله کمتر و تفکیک زباله ها در منزل. دیدن یه آسمون آبی، یه نفس عمیق سرشار از اکسیژن و شنیدن صدای پرنده ها آرزوی ما برای شماست. قلبم را به کوهستان سپردم، ایستاده در کنار رودخانه، انبوه قطرات ریز آب بر صورتم می پاشید و قرش کفها و جریان آب بر علفهای رسته بر سنگها حیرت آور بود. شگفتا از آن همه سرعت و همچنان رودخانه آنجاست و قرش آن زمین را و من را بر می آشوبد. تا سلام دیگه، خونه امیدتون سبز، خدا نگهدار.